بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز باز از کلمات قصار مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام است و قال علیه السلام: جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبه. جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبه. گناهانی که انسان انجام میده معمولا یه ریشه نفسانی داره، یعنی خلق و خویی در نفس انسان است که اون خلق و خو سبب انجام اون گناه میشه. مثال: کسی غیبت فلان کس رو زیاد میکنه، یه گناهی. چرا غیبت میکنی؟ وقتی تفحص میکنی میبینیم دارای حسده، چون حسوده و نسبت به شخصی حسد میورزد، این غیبت در واقع نوع انتقامجوییه از اوست. پس حسد که یه خلق درونی است سبب انجام این گناه میشه. یا مثلا کسی حلال و حرام نمی کنه، هر مالی به دستش افتاد بدون اینکه ملاحظه کنه حلال حرام مشتبه مشکوکه، بالاخره از نظر شرع مقدس و قوانین عقل عادلانه است، ظالمانه است، مشروعیت دارد ندارد، حساب اینها رو نمی کنه، هرچه آمد خوش آمد. به قول بعضی از عوام، حلال اون چیزی است که دست انسان بهش برسه و حرام اون چیزی که دست انسان بهش نرسه. منطقش اینه. وقتی نگاه میکنیم باز این یه ریشه در اخلاق او داره، این یه آدم دنیا پرستیه در باطن، حریصه، طول عمل داره، دنیا پرسته. به همین دلیل حلال حرام رو ملاحظه نمی کنه، هرچه به دستش آمد جمع آوری می کنه. باز نگاه می کنیم کسی دیگران آزار می کنه، تحقیر می کنه، مرتکب این گناه بزرگ می شه که تحقیر مؤمن بسیار گناه بزرگی است. نگاه میکنیم یه ریشه در اخلاقش داره، آدم متکبریه، خود برتربینه، و همین تکبر باطنی سبب ارتکاب این گناهانه. با این سه مثالی که عرض کردم، چند مثالی که عرض کردم، روشن میشه که گناهانی که انسان مرتکب میشود، حالا نگیم دائما، غالبا یه ریشه هایی در خلقیات انسان داره، یه عیوبی در باطن انسانه که اون عیوب سبب بروز اون گناهان میشه. حالا اگر انسان این گناهان رو ببیند، این عیوب را ببیند و اصلاح کند، سرچشمه های گناه خشکانده میخشکاند، چون عیوب رو دید، اصلاح کرد، سرچشمه های گناه خشکانیده شد. اما اگر این گناهان رو نبینه، سرچشمه ها باشه، امروز غیبت میکنه پشیمان میشه، استغفار میکنه، فردا هم غیبت میکنه، بازم استغفار میکنه. این که بعضی ها میگن یه گناهی ما هرچی ترکش میکنیم استغفار میکنیم بازم انجام میدیم، شما شاخه هاش میزنی، ریشه شو نمیزنی، شاخه ها میزنی دو مرتبه نمو میکنی. مثل بسیار از گیاهان سبزی ها هرچی میچینن باز نمو میکنی. شما اگر ریشه هایی که در درون نفس و اعماق روح و اخلاق اونها رو بزنی و قطع کنی، دیگه اون گناه بر نمیگردی. این که هی استغفار هی گناه، استغفار هی گناه، چون ریشه ها هست شما هی به شاخه ها میپردازی. حالا از اینجا مفهوم عمیق کلام مولا روشن میشه که جهل المرء به عیوبه من اکبر ذنوبه، بزرگترین گناه این است که ریشه های گناه نمیشناسی، جاهلی. جهل به عیوب اکبر ذنوبه، یعنی ریشه ها رو به حال خود رها کردن و به سراغ اونها نرفتن. خب از اینجا اجمالا فهمیدیم چرا میفرماید جهل المرء به عیوبه من اکبر ذنوبه، چون ریشه های اصلی گناه اون عیوب باطنی است. شما هم جاهل میمانی، ریشه ها میمانه و دائما گناه میاد. هی شب جمعه دعای کمیل بخوان و استغفار کن، باز شنبه که میشه تکرار میشه. نمیدم شب چهارشنبه متوسط و عزت ولی از سلام الله علیه در مسجد جمکران بشو، روز پنج شنبه که میشه فراموش میشه، باز همونها تکرار میشه، چون جاهلی به اون عیوبی که در اعماق جانه. در اینجا یه سؤال دیگری مطرح میشه و آن این است، چرا انسان عیوب خودش رو نمیبینه؟ به تعبیری که یه وقت شاید در معراج السعاده دیدم، مال مرحوم نراقی، کتاب اخلاقی بسیار خوب و مؤثری هست، سابقا معمول بود خیلی میخوندن، طلاب زیاد میخوندن. برحال در اونجا ظاهرن من دیدم تعبیری از بعضی از بزرگان گویا نقل میکنه، انسان عیوب دیگران خیلی راحت میبینه، عیوب خودش نمیبینه. تعبیر میکنه اگر خاری در کف پای کسی برود میبیند، اما اگر شاخه درختی در چشم خودش بره نمیبینه. اونو میبینه، اینو نمیبینه. چرا نمیبینه؟ دلیل اونم حب ذات دیگه. حب ذات، خب ذات وقتی شدید باشه به انسان اجازه نمیده عیوب خود را ببینه، اصلا حاضر نیست نقصی برای خود بپذیره. اصلا بعضی هم عیوب خودشون رو محاسن میدونن، نه تنها عیوب نمیبینن، حسن میبینن. آدم خیلی ترسوی تنبلی هست، میگه من زاهد و درویش و بی اعتناع به دنیا هستم و اعتناعی ندارم. این تنبله، حاضر نیست کاری بکنه، خودشو زاهد و چی قلمداد میکنه. و هاکذا اشخاصی هستن، آدمهای وقیحی هستن، نمیگه وقیح، هم میگه من شجاعم، شجاعم. این وقاحت رو تعبیر به شجاعت میکنه. زیاد از این مسائل. برحال چرا انسان عیب خودش نمیبینه؟ حب ذات. حالا گذشتن از حب ذات هم مشکل ترین مسائل اخلاقی، یعنی آخرین گردنه صعب الاموری که بر سر راه صادقان الالله قرار داره، گذشتن از مرحله صعب العبور حب ذاته. تعبیرش میکنن عرفای اسلامی به انانیت، انانیت، گذشتن از انانیت، و این خیلی مشکله. حالا ما چیکار بکنیم در مقابل این حب ذات؟ اونهایی که بتونن غلبه پیدا کنن بر این انانیت، واقعا بتونن خودشون رو در معرض انتقاد شدید قرار بدن، اونا الحمدلله عیوبشون رو زود میبینن. اگر عیبی هم پیدا کنن، اولین ناقد خودشان خودشونن. و این مشکل البته تا انسان به این مرحله برسه که پرده های حب ذات از مقابل چشمانش دور بره، انانیت حاجب نشود و عیوب خیش را ببینند. حالا به اونجا نرسیدیم چیکار کنیم؟ آمدن علمای اخلاق یه راه‌های دیگه نشون دادن به ما. ما هنوز نتوانستیم پرده های انانیت رو پاره کنیم، هنوز حب ذات رو نتوانستیم کنار بزنیم و خودمون منتقد از خودمون بشیم. راهی گفتم، از جمله راهایی که گفتن یه دوستان خوبی داشته باشید، همچون آینه باشند، که دوست آینه باشد چو اندرون گری عیوب شما رو بگن. رحم الله من اهدا الی عیوبی، خدا رحمت کنه اون دوستی که هدیهش برای من بیان عیوب من باشه. خیلی خوبه. بعضیا تعصب دارن، عیبشونم که میگن ناراحت میشن. این هدیه است الهیه، خداوند وسیله این دوست دلسوز برای تو فرستاده، استقبال کن. چرا دفاع میکنی؟ البته بیان عیوبم نباید تو مجلس جلو چشم دیگران باشد و اسباب آبروریزی باشه، خصوصی به زبان ملایم. رفیق این کار درست نبود، یا به تعبیر ملایم‌تر، رفیق من این کار رو حاضر نیستم بکنم، این کار من که این کاری نمی کنم، یا صلاح نیست ما این کار رو انجام بدیم. خودشم عطف می کنه که اون تحریک نشه. این یه راه خوبیه انسان به دوستانی سفارش کنه. واقعش منم به سم خودم لذت میبرم گاهی بعضی ها نامه می نویسن، عیوبی اشکالاتی رو میگن، تذکر میدن. اگر اینا وارد باشه انسان برطرف میکنه، اگر نباشه خودش از مواضع تو هم کنار میکشه، میدونه در موضع تهمت خودش قرار داده، لااقل اشتباه ایجاد کرده برای خلق خدا، یا لازمه یه جایی رفع سوء تفاهم کنه. خب رفع سوء تفاهم میکنه، خوبه انسان عیوبشو برش بگن، چه اشتباه باشه چه درست باشه، در هر دو صورت خوبه. این یکی از طرق غلبه بر عیوبه. دومین راه که باز در روایات و کلمات علمای اخلاق هست این است، بنگر ببین چه چیز را برای دیگران عیب میشماری. مواظب باش همون در خودت نباش. مثلا ما احتیاج همسایه چیز مهمان پیدا کردیم و احتیاج به یه وسائلی پیدا کردیم و رفتیم سراغ خانه همسایه، و خب همسایه در این موقع باید به کمک همسایه بشتابه، آبروی ما رو حفظ کنه. رفتیم همسایه داشت و نداد، فردا که آمدن سراغ من ندادم، باید بدونم اینم عیبه. همسایه مهمان پیدا کرد به سراغ من آمد، من ندادم، اینی که دیروز برای دیگری عیب گرفتی امروز برای خود عیب بگیر. نه اینکه او را متهم کن، خودتو تبرئه کن. اینا راهاییست برای شناخت عیوب، که اگر انسان عیوب خیش رو بشناسد و بتواند در مقام رفع اون بر بیاد، ریشه های گناهان قطع شده و از گناهان انسان نجات پیدا میکنه. اینا یه مسائلی است که خب شما به عنوان اینکه اهل مطالعه و فضلید و اشارات براتون کافی است، من با اشاراتی از اینها میگذرم و یه اشاره کوتاه دیگری هم میکنم و این بحث تمام. و آن این که ما در شرایطی قرار داریم که بیشتر عیوبمون زیر ذره بینه. همه مردم با دقت دارن وضع ما رو میبینن، حتی ما لیس به عیب و عیب میشمرن تا چه رسد به عیب. این است که ما باید مراقب باشیم، راه رفتنمون، حرف زدنمون، معاشرتمون به مردم خیلی مهمه. آقای انتقاد میکرد، میگفت که چرا اهل علم وقتی وارد مجلسی میشن، وارد ماشین میشن، وارد مغازه‌ای میشن، چرا سلام نمیکنن؟ خیلی مهمه. شما وارد اتوبوس که شدید سلام، میگن چه آدمی مؤدبیه. وارد تاکسی آدم میشه، ما وقتی وارد میشیم نه هیچ هم نیست، وارد میشیم من بعد میدم خیلی احترام میذارن. وقتی احتیاج پیدا کنه اینا عذر نیارید. در یه مغازه میدادم جنس میخواد بره، آه سلام علیکم، حال شما چطوره؟ شما جواب ندن، یه طرفه معامله کنین. ما گاهی میگیم باید یه طرفه معامله کرد، یه طرفه در اینجا باید معامله کنین. همون از شدت بغضش کاسته میشه. اما من بارها این دقت بکنم، اینا مسائل ریزکاری تجربه کردم. میخواستیم بریم جایی با ماشین، بریم جایی و رستیم میگفتیم آدرس رو نمیدونیم سوال کنیم، در ماشین باز میکنیم، راه گذری است، آقا سلام علیکم منزل فلان کس. این وقتی سلام بهش میکنه همراهت هم میاد، اون خانه رو هم نشون میده، خیلی هم با دقت، خیلی هم با فلان، همه یه دونه سلام مشکل گشا میشه که چون سلام میکنم شما سلام نمیکنی. اگر شما هم سلام بکنی میان. ما جاهای ناشناس شناخته شده همینجا. این آقا غافل نشید از این مسائل کوچه، گرم گرفتن، سلام کردن، احوال پرسی کردن، توجه دارید، ملاحظه کردن. شما این محبت های کوچه خیلی مؤثره. یه نفر میخواد یه جا تلفن بکنه نیست، شما این پنجزاری رو از تو جیب در بیاری بهش میده، آقا من دارم، حالا شما تلفنت بکن راحت بیفته، کارت راه بیفته تا ببینم چی میشه، بعد یه کاری میکنیم. همین خودش 5 ریال به اندازه 10,000 تومان گاهی اثر میذاره. ما متهمون میکنن به این که اینا متکبر شدن، اینها دستشون به قدرت رسیده، دیگه اعتنایی به کسی ندارن. اما وقتی ببینن تواضعمون بیشتره، سلاممون بیشتره، محبتمون بیشتر است، کمکمون بیشتره، خدا میدونه اینا خیلی اثر داره. اینا کوچکه اما واقعش بزرگه. از این مسائل غافل نشید. توی محل هستید به همسایه ها محبت کنید، به راهگذر محبت کنید. وقتی ببینن یه روحانی، یه نابینای اون طرف خیابون ایستاده، یه روحانی متشخص دست نابینا رو گرفته از اون ور خیابون میاد به این ور خیابون، همه مردم اینو که میبینن درشون مؤثر واقع میشه. من از مرحوم آیت الله خونساری یه چیز یادمه که تا عمر دارم فراموش نمیکنم، نه آیت الله خونساری است احمد خونساری، آیت الله خونساری است منطقه خونساری که غالب شما شاید ایشونو ندیده باشید، صاحب اون داستان نماز باران و اون جریان. من یه جریان از این مرد دیدم، شاید 40 چند سال قبل، تازه آمده بودیم قوم، هیچ وقت یادم نمیره. و اون این بود که دم همین تکه کوچه حرم، همین تکه که محل فواتح و اینها هست، مسجد محمدی، درست دم اینجا بود. اون وقت خیابون چراغی نداشت، تاریک بود. آقایون علما هم یه چراغ کشی داشتن، از این چراغ دستی ها دست می گرفت و همراه آقا می رفت که آقا تو چاله چوله نیفت. ایشون مدرسه حجتی، مدرسه فیضی نماز می خون. قبل از بعضی دیگر از علما ایشون نماز اونجا می خون. نماز که میخون اونجا و بعد از نماز آمده بود. دم این تکیه مسجد محمدیه که رسید اون چراکش هم بود. یه بچه داشت گریه میکرد. گفت بچه چرا گریه میکنی؟ گفت پولم رو گم کردم. یه دو ریالی بهش داده بودم برای یه نون بخره، گم کردم. من دیدم مرحوم آیت الله خونساری ایستاد و نشست رو زمین و داره میگرده پول این بچه رو پیدا کنه بهش بده. آدو یه عالم بزرگ، یه مرجع تقلید. این منظره رو که دیدم، این غیر از این که دست بکن تو جیبش پولو بده، آخرم شاید پیدا نکرد یا کرد پول از خودش داد، ولی ببینن یه همدردی این چنینی با یه بچه میکنه، یه همچین تواضع خیلی ارزش داره. حالا غیر از من هر کی این منظره رو میدید میفهمید این عالم ربانیه، این مسلط بر نفسه، این آدمی است که متوازه. خب اینا تو ذهن مردم نقش میبنده. حالا شما این منفی بافی نکنید که آقا اونجا جواب ندادن سلام، اینا بهانه است. صد بارم جواب سلام ندادن، یا آقای بود ما سلام به ما بد شده بود یه وقتی، خدا رحمتش کنید، سلام که میگردیم جواب نمیداد. بعد دیدیم وقتی ما رو از اون دور میبینه راهشو کج میکنه، از اون ور خیام میبینه. ما به یکی از دوستان گفتیم ما باید این رو وادارش کنیم جواب بده. اون راه کج میکرد، از اون طرف خیابون، ما هم از اون طرف میرفتیم، باز میامدیم جلوش سلام میکردیم. یواش یواش دیگه نرم شد، فهمیدیم اوش سمپاشی هایی در ذهنش کردن بر ضد ما و فلان و اینا، روشن فکرهایی هستن که حوزه رو خراب میکنن و چنینند و چنانند. اون وقتا خیلی حرفا بود، حالا که این حرفا نیست. منظور این است که نگید آقا من میگم سلام نکرد ولش کنم، اینقدر بهش سلام کردیم که دیگه آخر کار فهمیم نه، ما اونطور که اون خیال میکنه نیستیم. در این چیزها دوام داشته باشید. امروز بحثمون طولانی شد، بخونم روایتو. قال علیه السلام: جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبه. جاهل بودن انسان به عیوب خودش بزرگترین گناه خیش است. صفحه 419 است، 419 جلد 74 بهار یا بعضی از نسخ 77 بهار. برگردیم به بحثی که داشتیم. امروز یه بحث مهمی است، ببینیم چقدرش میتوانیم صحبت کنیم. بحث در این بود که اگر بکر، این به حال الانوار بود، بحث در این بود که اگر بکر، حالا بکر معنیشیه بعد بکر، مرتکب زنایی بشود، این سه تا حد برش جاری میشه. حد اول 100 تا زیان است و دوم حلق رأس است و سوم تبعید یک ساله. ما دو دلیل عمده برای این داشتیم، دو روایت عمده، که این دو روایت عمده رو دیروز خوندیم. یکی از اینها روایت حنان ابن سدیر بود، دیگری هم روایت علی ابن جعفر. ولی در این دو روایت چهار چیز ذکر شده. چهارمی چیه؟ چهارمی نست یو فرق بینه هما، بین این دو جدایی می اندازن. زنی بوده، مردی بوده، زن عقد بسته ای داشته، این مرد مرتکب زنا شده است، فرمود جلد و رد، ببخشید جلد و حلق و نفی و تفریق. این چهارمی تفریق. این تفریق چیه؟ به قول بعضی از معضلاتی است که در این دو روایت. اولا منظور از تفریق چی؟ آیا این است که موقعی که تبعیدش میکنند نمیذارن همسرش و همراه خودش ببرد، و به تعبیر بعضی همون گونه که انسانی که روزه ماه رمضان رو میخوره میگن کفارش این است که 60 روز روزه بگیری، یعنی محروم بشی از اون غذایی که خوردی. حالا تو هم رفتی مرتکب زنا شدی، محرومت میکنن از همسرت. کفارش این است که 1 سال دور بمانی و نتوانی با عقد بستت ارتباطی داشته باشی یا عروسی کنی، نتوانی 1 سال دور بمانی، که بگیم تفریق، تفریق بین هماست فتبعین که این دور بمانی. اگر اینو بگیم خب مفهومش این میشه که این مکمل همون تبعیده، این دیگه یک حد چهارمی نیست که انه تبعیدش میکنن حتی از خانوادهش، حتی از خانوادهش. و از اینجا مشکل این که چرا علما متعرض این نشدن حل میشه. چرا علما متعرض این نشدن؟ برای این که این مسئله رو در اینجا احدی تو اونجایی که ما میدونی متعرض نشده و در دورالمنظور میفرماید ما مقدار زیادی وقت مصرف کردیم، منابع رو دیدیم، این ور گشتیم، اون ور گشتیم، هر کجا نگاه کردیم، احدی لم یتعرض لحاظا که سرنوشت این یو فرق چیه؟ هیچ کس فتوا نداده. و به همین دلیل اینا حملش در دورالمنظور میکنه، بر همین معنا که یو فرق تفریق به معنی جداسازیه از همسرشه، همون گونه که کفاره ماه رمضان 60 روزه است و محرومیت از غذاست، اینم به خاطر ارتکاب زنا محرومیت از همسرش. و چرا اینو ذکرش نکردن؟ خب برای این است که این دنباله مثلا دنباله همون تبعیده، تبعید من العهد و ولده، معنیش اینه دیگه، لابد این عهدش که همراش نبره دیگه، اونجا هم باید عهدی انتخاب نه، این دیگه متعرض نشدن. حالا اجازه بدید من ببینم آیا این اصلا درسته درست نیست. این واقع مسئله این است که تفریق بین هما همونطور که دیروز گفتیم به این معنی نیست. تفریق به معنی جدا شدن زن و شوهر از هم به معنی طلاق یا فسخه، به معنی طلاق او الفسخه، این زن از این مرد باید جدا بشه. شاهدش هم همون مسئله صداق است که یه روز من خوندم و روایات متعددی داریم، بعضی از آقایون از مستدرک هم نوشته بودن که اونجا هم باز شبیه همین داره، صحبت از صداقه، صحبت از مهره. بله، از جعفریات در مستدرک در جلد 18 در باب 5 از ابواب حد زنا حدیث 2 نقل میکنه، اذا زنت المرأة قبل ان یدخل بها فرق بینهما ولا صداق لها ولا صداق لها لأن الحدث جاء من قبلها. بازم روایات دیگری هم هست که انشاءالله من این روایات رو هم میخونم بعدن. روایات متعددی داریم که داره روی صداق تکیه میکنه، که در مقابل این صداق در منظور من دیدم به دست و پا افتادن که صداق رو چکارش کنند و یه محمد بسیار بعیدی برش ذکر کردن. حالا اجازه بدید من یه نکته امروز دارم، باید این نکته رو عرض کنم. بله؟ خوندم بله، در ذیل حدیث 8 هم که دیروز خوندم و غیر از اون بازم روایت داریم. و اما نکته ای که در اینجا باید بهش توجه کنید، من در فکر رفتم که بالاخره این چیه، واقعا هیچ کس متعرض این مسئله نشده و این آیون هم که میگن روزهای عدیده دنبال این گشتند و فقط روایت ذکر کردند و اون سه تا حد و این دو فرق بینهما نه نفیان نه اثباتن نه معرضان انها بودنش چی؟ بعد یه مرتبه به فکر افتادم نکنه این مربوط به مسئله کراهت نکاح با زانی و زانیه باشه، این مربوط به مسئله نکاح باشه، اصلا نه مربوط به مسئله حدود، ربط به مسئله نکاح داره. از زانی لاین که الا زانیت انا مشرکه و از زانیت لاین که الا زان انا مشرکه، اون سه تا حده. چهارمی یه حکم استحبابیه، وان این از زنی که زناکار شد مرد ازش جدا بشه، مردی که زناکار شد زن ازش جدا بشه، یه حکم استحبابیه. گفتم نکنه این باشه. بعد رفتم دیدم صاحب جواهر در باب نکاح جلد 29 مفصل مسئله رو گفته و همین روایات استدلال کرده. همین روایات ما که هرچی تو باب حدود گشتن پیدا نکردن کسی به اون فتوا بده و صحبتی از اون بکنه، این دو روایت ما رو گفته، دو تا روایت دیگر چهار تا روایت رو گفته و میگه این مستحب است که جدا بشه. چرا؟ چون با زانیه خوب نیست باشه، مردم زن پاکم با مرد زانی خوب نیست باشه، این نوع استحباب جداییه. حالا من یه تکه عبارت جواهر رو بخونم. اگر زن پاک دامن است مخاطب اونه، اگر بتونه، یعنی اگر بتواند به وسیله فرض کنید حتی بخشیدن مهریه‌اش جدا بشه، و همچنین مرد اختیار طلاق داره جدا بشه و انتخاب جدایی کنی. حالا اجازه بدید محنو وارد جزئیاتش نشدم، میخوام اصل یه جا دستمون بند بشه به عبارات فقها و ببینیم در فقه ما یه جایی مسئله مطرح شده. این مسئله مربوط به حدود نیست، این مسئله مربوط به نکاحه و اونجا کلام جواهر اینه. جواهر در جلد 29 صفحه 444 سه تا چهار، در اونجا بعد از آنی که میگه 444 جلد 29 بعد از آنی که میگه زوجه بر زوج با زنا حرام نمیشه، اگر زوجه ای زنا کنه لا یحرم علا زوجه ها و این اثرت علا زنا علال اصح، اگر چی زنم مصره بر زنا باشه حرام نمیشه بره. بعد میگه نعم لا ریب فی اولویت رفع الید انها، لا ریب فی اولویت رفع الید انها تخلصن من الار، این ننگی همسر انسان با بیگانگان ارتباط داشته باش، و من اختلاط المیاه، ممکن اختلاط میاه بشه ولو الولد و دلفراش، ولی واقع مسئله اختلاط میاه ممکنه باشه، و غیر ذالک مما یدنس الارض، یدنس الارض یعنی آبروی انسان آلوده میکنه، خصوصا اینجا به دقت کن شاید ما اینجاست، خصوصا اذا کان ذالک منها قبل الدخول، مخصوصا اگر قبل از دخول باشه. چرا؟ میگه لنصوص نحو ما ورده، رفتیم سراغ روایت خودمون، نحو ما ورده فی انه ینبغی للمرأه، بحث رو میبره در مرأه، مرأه‌ای که پاکه، ایزن التخلص من الزوج اذا زنا، تخلص از زوج هنگامی که زنا کنه، خصوصا قبل از دخول بها، خصوصا قبل از دخول به آن. اینجا چهار تا روایت نقل میکنه، دو تا روایت، همین دو تا روایت هفت و هشت نماز، دو تا روایت از باب نماز یا هفت و هشت یا هفت و نوه، دو تا روایت از همین باب هفت از ابواب حد زناز، دو تا روایت دیگر هم نقل میکنه. من اون دو روایت چه میخونم؟ ففی خبر طلحه ابن زید عن جعفر عن ابی قرأت فی کتاب علی ان الرجل اذا تزوج المرأه فزنا قبل ان يدخل بها لم تحل له، لم تحل له داره، این زن دیگه برای این مرد حلال نیست. البته این اشاره به همون کراهته. این حدیث سه باب 17 از ابواب عیوب و تدلیسه، مال نکاحه. سه باب 17 از ابواب عیوب و تدلیس در باب نکاح. چرا؟ لانه زانن، مرد زناکار بوده، زن پاک نباید با مرد زناکار باشه. و یفرق بینهما، جداش میکنم، و یوتی ها نصف صدا. این یوتی ها نصف صدا چیه؟ من طلاق قبل از دخول دیگه که نه، کاری میکنن که این بشه این مرد اینو طلاق بده. طلاق قبل از دخولم نصف صدا. حدیث دومم عرض کنم، خبر فضل بی یونس، اون دو تا حدیث دیگر نگاه میکنید. قال سألت ابا الحسن موسى عن رجل تزوج المرأة، این عکسش، اونجا شوهر زنا کرده بود، از همین بابه. این هم حدیث، بله، نوی بابه، دوی باب شیش از ابواب عیوبه، دوی باب شیش از ابواب عیوبه. تکرار میکنم، سأل تو ابا الحسن موسى عن رجل تزوج المرأة فلم يدخل بها فزنت، زن زنا کرد. قال يفرق بينهما و تحد لحد، حد جاری میشه، اینا رو هم جدا میکنن، ولا صداق لها، صداقی هم به اون زن نمیده چون اون باعث این کار شده. منظور این از صاحب جواهر نظر کرده به این مسئله، اینو در باب دیگری تحت عنوان دیگری مطرح کرده، حالا فتوا ندادن به وجوب بلکه حملش به کراهت کردن، اون یه بحث دیگری هست. انشاءالله شنبه تکمیل میکنیم بحثا، یک شنبه ببخشید، یک شنبه انشاءالله.